بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قالب فروعی که مرحوم سید رضوان الله علیه عنوان کردن در مقام ششم از مقام‌های بحث خمس صاحب کشف الغطاء هست، این فروع را نوعاً اون بزرگوار مطرح کرده است. یکی از فروعی که طرح شده بود این بود که اگر کسی مال حرام متمیزی در اختیارش باشد و عمدن این حرام را با حلال مخلوط بکند، برای اینکه این مسئله را می‌داند که اگر حرام مخلوط به حلال شد راه تطهیرش تخمیس است، ولی اگر مخلوط نشد عین اون حرام را باید به صاحب یا ولی و نائبش برگردوند. و چون احتمال میدهد که این مال حرام بیش از خمس مجموع باشد، عمدن این حرام را با حلال مخلوط میکند تا موضوع نصوص تخمیس بشود و اگر زیادی در کار هست به سود او باشد. آیا در اینجا مشمول نصوص تخمیس هست که کسی عمدن حرامی که جدا بود و متمیز بود منتها مالکش مجهول بود با حلال مخلوط کرده است که بیش از خمس ندهد، آیا باز هم مشمول نصوص تخمیس هست یا نه؟ مرحوم کاشف الغطاء رضوان الله علیه دارد که اگر چنین کار را کرد عصا و اجزاء از نظر تکلیفی معصیت کرده است، ولی از لحاظ وضعی مشمول نصوص تخمیس است و تخمیس مطهر اوست. بعدی ها مثل مرحوم صاحب جواهر، مخصوصا مرحوم شیخ، به سایر فقها نقدی کردن، اولا به طور ضعیف بعد به طور جدی، تا نوبت رسید به مرحوم سید صاحب عربه که ملاحظه فرمودی صریحا فتوا دادن که اقوا عدم کفایت تخمیس است. طرح اصل این مسئله برای دو نکته است. یکی این که مصرف این خمس چون غیر از مصرف مجهول المالک است، بنابراین اگر کسی عمدن حرامی را مخلوط به حلال کرده باشد مصرف ها فرق میکند. اگر گفتیم مشمول نصوص تخمیس هست و این تخمیس هم خمس مستره را میگوید، مصرفش امام و بنی هاشمه. و اگر گفتیم نصوص تخمیس ناظر به آن است که شما باید خمسش را، خمس لغوی را، نه خمس اصطلاحی، خمسش را به عنوان مجهول مالک بپردازید، از این جهت این نزاع بی ثمر است. چه عمدن مخلوط کرده باشد، چه طبق علل قهری مخلوط شده باشد، یا او سهواً مخلوط کرده باشد، به هر تقدیر باید خمس بپردازد. مصرفش هم باید، مصرف این خمس مجهول المالک است، یعنی مصرف مجهول المالک است که فقرای شیعه است. ولی اگر گفتیم نصوص تخمیس میگوید مصرف این خمس امام است و بنی هاشم، کاملا ثمره نزاع مشخص است. این یک نکته. نکته دوم آن است که اگر چنونچه مشمول نصوص تخمیس شد خمس مطهر هست، ولی اگر مشمول نصوص تخمیس نشد قاعده علالیت حاکم است. این شخص اشتغال یقینی داشت، باید اونقدر تأدیه کند تا براءت یقینی حاصل بشود، چون عمدن خود را آلوده کرده است. چون عمدن خود را آلوده کرده است، نصوص تخمیس که شامل نمی شود، قواعد اولیه شامل می شود. قاعده اولیه می گوید که ید شما ید زمان بود، ذمه شما هم مشغول به مال غیر بود، اونقدر باید بپردازی تا جذب و براءت پیدا کنی. اگر کسی قائل شد که مصرف این خمس، خمس مصطلح نیست، خمس لغوی است، اون ثمره نزاع اول و اون نکته اول از بین می رود، ولی این نکته دوم سر جاش محفوظ است. پس طرح این مسئله جا دارد که اگر کسی مال حرامی پیش او بود متمیز، منتها مجهول المالک، مالکش معلوم نبود، عمدن این حرام را با حلال مخلوط کرد که با تخمیس تطهیر می شود، طرح این مسئله ثمره فقهی دارد، یا روی دو نکته یا روی یک نکته. اما مسئله بعدی که مرحوم کاشوقت آب به دیگران مطرح کردن و مرحوم سید هم به تبع اونها مطرح کرد این است که اگر کسی که مال حرامش مخلوط به حلال است، این حلال هم متعلق خمس است، مثل یک کاسبی که حساب سال دارد به خمس هم بدهکار است. آیا این شخص با یک تخمیس کل مالش تطهیر می شود یا دو بار باید این مال را تخمیس کند؟ این مقام اول بحث. اگر دو خمس باید بدهد، آیا خمس حرام مختلط به حلال مقدم است یا اون خمس ارباح مکاسب؟ یا نه خمس معدن، خمس قوس و اخماس دیگر؟ یک قواسی است که محصول قوس او متعلق خمس است، ولی مال دیگران را هم مخلوط قوس خود کرده، یا معدنداری است که محصول معدن کاوی او متعلق خمس است ولی مال حرام دیگری را مخلوط مال خود کرده، و ها کسا یک جنگجویی است که غنیمت او متعلق خمس است و حرامی را مخلوط این کرده، یا کنزیابی است که مال او متعلق خمس است ولی حرامی را مخلوط کرده، یا نه پیشور و کاسبی است که مال او در اثر ربح کسبی زیادی بر معونه سال متعلق خمس است ولی حرامی را مخلوط به حلال کرده. پس بحث در این مسئله در دو مقام است، یکی این که آیا با یک خمس تطهیر می شود یا نه، دوم این که آیا اگر یک خمس متحر نیست دو تا خمس لازم است، کدام یکی از این دو مقدم است، خمس حرام مختلط به حلال مقدم است یا نه. بحث در دو مقام برای آن است که هر مقامی با یک ثمره داشته باشد. اگر مقام اول بی ثمر بود، نوبت به مقام ثانی نمی رسد، چین که اگر مقام ثانی هم بی ثمر بود، جا برای طرح چنین مقامی نیست. اینا ترسیم صورت مسئله. اما در مقام اول، آیا شخص باید دو بار تخمیس کند یا نه؟ اصل مسئله به خواست خدا مطرح خواهد شد و اون در جایی است که کسی معدنداری یا قواسی یا کنزیابی یا جنگجویی و غنیمتگیری پیشه او باشد، کسی شغلش معدن درآورد استخراج معدن است و درآمد سالش هم از همین راه است، آیا این باید دو بار خمس بدهد، یکی خمس معدن یکی خمس سود سال؟ یا کسی که از راه قواسی ارتزاق میکند، آیا باید دو بار خمس بدهد، یکی خمس قوس یکی هم خمس کسب سال؟ اصل مسئله را اونجا مطرح کردن که در جای خود بخواست خدا مطرح می شود. ولی در غیر اون مورد مثل این مقام که حرام مختلط به حلال با اون حلالی مخلوط شده است که اون حلال متعلق به خمس است، مثل همین مثال ها یاد شده، یک کسی که استخراج معدن می کند ضمن این که محصول کار خود را جمع کرد محصول کار دیگری را، حالا خواه اون هم معدن باشد خواه حرام دیگر، او را مخلوط کرده است. یک حرامی است مخلوط به حلال. ظاهر نصوص تخمین، ظاهر نصوص خمس آن است که هر کدام از این عناوین سبب تام است برای تعلق خمس، دیگر جا برای تداخل اسباب و امثال ذالک نیست که ما بگوییم هر کدام از اینها سببن مستقلن لولا الاخر، ولی این در اجتماع مجموعشون سبب واحد است. این چنین نیست، بحث تداخل اسباب در این گونه از این امور مطرح نیست، چون ظاهر روایاتی که هر کدام از این امور یاد شده را موضوع خمس می داند، یعنی سبب مستقل، چه با دیگری باشد چه با دیگری نباشد باید خمس بدهد. کسی که هم قواس است و هم مستخرج معدن، این دو نحو درآمد دارد. قوس به ما انه قوس سبب تام است برای وجوب تخمیس، چه اینکه چیز دیگری از این عناوین معهود او را همراهی بکند یا نکند و هاکذا مسئله کنز و معدن و غنیمت. چون ظهور روایات خمس در استقلال سببی هر کدام از این هاست، مجالی برای بحث در تداخل اسباب نیست. وقتی این چنین نشد کل واحد سبب تام لوجوب الخمس. اگر یک وقتی خواستیم بگوییم دو سبب متداخل می شوند تعبد خاص طلب می کنند، وگرنه قاعده اولیه که از اون نصوص خمس استنباط شده است این است که هر کدام سبب تام مستقل است برای وجوب خمس. غالب فقها در مقام اول فتوا به تعدد خمس دادن رو همین استنباط. بعضی ها مائل شدن که یک خمس کافی است و اونها مخالف اون قاعده و اون ظواهر نصوص اولی نیستن. میگوین قاعده همین است که شما گفتید عدم تداخل اسباب در این گونه از مواردی که ظهور در استقلال دارد. ظاهر روایاتی که خمس را بر این عناوین مترتب کرده است سبب مستقل بودن این هاست و اطلاق هم دارد، یعنی چه این که خمس دیگری را داده باشی یا نداده باشی مثلا خمس معدن واجب است. ولی در خصوص این مسئله تعبد خاص داریم، چون نص خاص داریم میتواند روی اون قواعد عامه یا مستفاد از نصوص باب حکومت کند و اون همون روایت معتبر سکونی است که فرمود اگر حرامی مخلوط به حلال شد و خواستی توبه کنی اخرج خمس مالکه یا تصدق خمس به خمس مالک یا اخرج به خمس مالک، با هر کدومی از این عناوین. بعد فرمود به سایر المال لکه حلال، این سائر المال لک حلال یعنی دیگر نیازی به تخمیس مستعنف نیست، همون یک بار خمس دادی کافی است. این خلاصه نظر کسانی که فتوا به تداخل اسباب خمس دادن در خصوص این مسئله. البته این هم ناتمام است، برای اینکه تمسک به روایت معتبر سکونی وقتی تام است که این خبر در صدد بقا مقام بیان حلیت مطلق باشد. سؤال و جواب یه مسبب خاص دارد و این است که این شخص میپرسد که حلالی داشتم و حرامی با او آمیخت، میخوام نجات پیدا کنم و توبه کنم، حضرت فرمود به این که اگر تخمیس بکنی در حقیقت مثل اون بیماری بودی که این قده چرکین را در آوردی، بقیه بدن سالم است. حالا اگر کسی دو بیماری داشت، به دو مرض مبتلا بود، یکی را عمل کرد، بقیه هم نیازی به عمل ندارد و محتاج به درمان نیست. اگر پزشکی یه حرف عرفی است، یه امر محاوره عرفی است که همگان این چنین سخن میگویند و همگان هم این چنین میفهمند، این دیگه جزء خفایای مسائل که نیست، این جزء محاورات عرفی است. اگر کسی دو بیماری داشت و یک بیماری را با طبیب در میان گذاشت و اون بیماری دیگر را مطرح نکرده است، به طبیب گفت من فلان بیماری را دارم، طبیب گفت اگر با عمل جراحی این قده از درونت گرفته بشود سالمی، سالمی یعنی یه سلامت نسبی و حیثی داری، نه یعنی از هیچ جهت مریض نیستی. حالا اگر کسی مالش دو تا آلودگی داشت، یکی این که حرام به مال مردم مخلوط بود و یکی این که نه خمس بدهکار است، اصلا این حساب سال دارد به خمس رو نداد، اگر به امام علیه السلام عرض کرد که انی اغمستو فی مطالبهی حرامن و حلالن حلی توبه و عرد تو توبه، حضرت و متصدق به خمس مالک و سائر المال لک حلال، یعنی حتی اون حرامهای دیگر و مرموز و مستطری که در مال توست اونم با این تخمیز تطهیر می شود، ناظر بیان او که نیست یقینا. اگر روایت در صدد بقام اون جهس نیست، اطلاق ندارد. وقتی اطلاق نداشت می شود حیثی و نسبی. سائر المال لک حلال یعنی از جهت حرام مخلوط به حلال. اگر واقعا هم اون حرام مخلوط بیش از مقدار خمس بود، معفو است. این در این صدد است، وگرنه در اون صدد نیست. این نطاق این حدیث در تأیید این مطلبی است که مرحوم کاشف الغطا دارد. می‌فرماید به اینکه در همین زمینه، حالا سخن از خمس مالی و سال مالی نیست، اگر زکات، کسی زکات بدهکار است یا مال وقف در مال اوست، هر رشوه هم گرفته، ربای هم گرفته، از یک سو زکات یا وقف بمانند اون در مال اوست، از سوی دیگر به ربا و رشا هم مبتلا شد، وقتی آمد به حضور امام معصوم علیه السلام و عرض کرد اینی اغمستو فی مطالبهی حرامن و حلالا و میخوام توبه بکنم، حضرت متصدق به خمس مالک و سائر المال لک حلال، آیا هرگز از چنین روایتی استفاده میشود که اگر این مال حرام مخلوط به حلال را تخمیس کرده ای، اون وقفی هم که در مال توست برای تو حلال می شود، یا زکات هایی هم که در مال توست برای تو حلال می شود؟ هرگز چنین اطلاقی ندارد. اگر این است، پس باید گفت این شخص دیگه نباید زکات بدهد یا دیگه نباید مال وقف را بدهد به مانند آن. مخلوط نکرده است، نه این که حرام از وقف گرفته باشد تا اینکه ما بگوییم این هم حرام است، نه، این مستأجر وقف است، مستأجر وقف است، هر سال مال اجاره وقف را به متولی میپردازد. نه این که حرام خور باشد یا حرام وقفی را در مالش مخلوط کرده باشد، حتی یقال به این که این جزء حرامی است که مخلوط به حلال است، نه، یک کسیست مستأجر وقف، مال اجاره وقف رو بدهکار است و حرامی هم به حلال او راه پیدا کرده، آیا با صرف تخمیس سائر المال برای او حلال می شود؟ دیگه حق وقف رو نباید بدهد یا حق زکات رو نباید بدهد و مانند آن؟ این چنین نیست. پس طبق این دو جهت، یکی انصراف نصوص و یکم این نقض. طبق این دو جهت این نصوص تخمیس شامل مقام نخواهد شد، یعنی کافینی این سائر المال لک حلال اطلاق ندارد و امر حیثی و نسبی را تفهیم میکند ولا غیر. بنابراین در مقام اول ثابت شده است که حتما این شخص باید دو خمس بپردازد. اما مقام ثانی بحث، کدام یک از این دو خمس مقدم است؟ در مسئله قبل نزاع از دو جهت ثمر داشت، اما در این مسئله اصلا ثمر دارد یا ندارد؟ اونها که قائلن مثل معروف بین اصحاب، اونچه که معروف بین اصحاب است این است که مصرف این خمس همون خمس مصطلح است، یعنی امام است و بنی هاشم. در مقام ثانی جا برای بحث نیست، برای اینکه خواه خمس حرام مختلط به حلال مقدم باشد خواه خمس دیگر مقدم باشد، مصرف هر دو امام است و بنی هاشم، چون دو تا خمس که داده می شود یقینا اون دومی از اولی کمتر است. اگر کسی 100 دینار پول داشت، حرامی بود مخلوط به حلال، بار اول که خمس داد خمس این مجموع را باید پردازد. خمس 100 دینار 20 دینار است، وقتی این 20 دینار را داد می شود 80 دینار. بار دوم که بخواهد تخمیز کند خمس 80 دینار را می دهد که می شود 16 دینار. پس خمس دوم از خمس اول کمتر است. اگر چنونچه مصرف خمسین همون امام و بنی هاشم بود، نزای مقام ثانی جا ندارد، برای اینکه به هر تقدیر در این مثال مفروض یک 20 دینار و یک 16 دینار را باید به امام و بنی هاشم بدهد، فرق نمی کند. ولی اگر مصرف خمسین فرق کرد، اون خمس حرام مختلط به حلال مصرفش مصرف مجهول المالک بود که ادعی فتوا دادن، و اون خمس مصطلح مصرفش امام است و بنی هاشم، این تضاحم حقوقی است بین حق امام و بنی هاشم از یک سو و حق فقرای دیگر از سوی دیگر. اگر هم خواست ای رو به فقرای بنی هاشم بپردازند که هم اونجا صرف بکنند و هیچ محذوری هم نباشد که این گونه از صدقات را ما به فقرای بنی هاشم بدیم، بازم محذوری ندارد، ثمره نزاعی ندارد. چه این که اگر گفتیم مجهول المالک را به امام هم می شود داد، به امام تسلیم بکنند، بازم ثمره نزاعی در کار نیست، نزاع ثمره‌ای ندارد. ولی اونها که میگویند این گونه از صدقات اگر به عنوان مشهور بارد باشد به بنی هاشم نمیرسد، یا این شخص خواست به غیر بنی هاشم بدهد، به هر دو تقدیر ثمره فقهی هست. حالا این نزاع ثمره دارد. در صورت اول یعنی تعدد خمس، البته اون دیگه موضوع عوض می شود دیگر. اصل تعدد خمس که یقیناً ثمره دارد، تعدد خمس که بیان رشد است که ثمره دارد، چون دو خمس است دو بار بدهد، حالا یا کمتر یا بیشتر. اگر مصرفش مصرف سایر اخماس باشد، مصرفش مصرف سایر اخماس باشد، هر حکمی که در اصل مسئله تخمیس حرام مختلط به حلال گفتیم اینجا هم هست. اگر اونجا گفتیم لو تبین مالک حکمش فرق میکند، اینجا هم هست.
بسیار. بیشتر بود. اینجا اگه دومی خمس باشه یعنی پیدا میکنه که بیشتر از این بیشتر بود مال حرامش. و اگر اولی رو خمس مختلف حساب کنیم معلومه کمتر حرام بود.
هر اندازه که او علم پیدا کرده است برابر علمش عمل میکند. با خمس به هر اندازه که علم پیدا کرده، اگر علم پیدا کرده که کمتر از اون مقدار هست ولو اول یا دومه، بسیار خوب، باید بپردازد. چون که اگر دوم بود، اگر علم پیدا کرد که از خمس دوم بیشتر است، باید بپردازد به هر اندازه که علم پیدا کرده. عمده مصرف است. اگر گفتیم که مصرف این خمس، خمس مصطلح است، مصرف خمس مصطلح است، نه مجهول المالک، این نزاع ثمره فقهی ندارد. ولی اگر حرف دیگران را که در بین متأخرین مرحوم بروجردی و سایر بزرگان به این فتوا مائل بودند، این چنین نظر دادیم که این خمس، خمس لغوی است نه خمس اصطلاحی، به دلیل اینکه فرمود تصدق به خمس مالک، و مصرف این خمس هم فقرا هستند، و باز گفتیم به فقیر سید نمی رسد، اونگاه نزاع ثمره دارد. پس در دو حالت نزاع بی ثمره است. بله، زائد علی ای حال مصرفش فرق میکند. چه مثلا ما بفهمیم که از خمس اول زائد بود، مقدارش مشخص است. وقتی بفهمیم که زائد هست، اگر خمس مال حرام مختلط به حلال را اول تخمیز کردیم، خمسش بیشتر است. و اگر بار حرام مختلط به حلال را بار دوم تخمیز کردیم، یعنی خمس دیگری را بر این مقدم داشتیم، خمسش کمتر است. ممکن است او اون زائد را که می فهمد، اگر چون چه ما خمس حرام مختلط به حلال را مقدم داشته باشیم، بعدن هم که برای او معلوم می شود، می فهمد به این که اون مقداری که حرام بود این همین مقدار خود تخمیز شده است. ولی اگر این حرام مختلط به حلال را مرحله دوم تخمیز بکنیم، یعنی در این مثال یاد شده خمسش می شود 16 دینار، او بعد بفهمد به این که حرام 20 دینار بود، 4 دینار را باید بپردازد. ولی به هر تقدیر به مقداری که علم پیدا کرده است باید تعدیه کند. گاهی در باره اولی علم پیدا میکند، گاهی در باره دومی. اگر در باره اولی علم پیدا کرد، یقینا در باره دومی هم علم پیدا میکند. ولی ولا عکسه، ممکن است درباره دومی علم پیدا بکند ولی درباره اولی علم پیدا نکند. این تبدل موضوع است، ثمره فقهی ندارد. هر وقت این موضوع روشن شد حکمش بیان است. ولی ثمره فقهی آن است که یا در مقدار، در اصل تعدیه و کمیت اثر بگذارد، یا در مصرف. اگر کسی قائل شد که مصرف این خمس حرام مختلط به حلال مصرف مجهول المالک است، این خمس لغوی است نه خمس اصطلاحی، طرح این مسئله سودی ندارد. چون که مرحوم شیخ رضوان لعلی در مسئله جداگانه که، یعنی مرحوم شیخ انصاری، بعد از اصل مسئله که ایراد ذکر کردن، فرمودن به این که محل نزاع، این نزاع وقتی ثمره دارد که ما مصرفین را متعدد بدانیم، ولی اگر مصرف را یکی دانستیم این نزاع اساسی ندارد، یکی است. این مربوط به مصرفین است دیگر. اگر مصرفین یکی باشد فرق نمی کند. ببینیم که بله، اینا مال مقام ثانی بحث است، مال مقام ثانی بحث است. در متن مقام اول یه اشکالی شده بود که ثمره نزاع کجاست. پس هازا تمام الکلام پیما یرجو الی المقام الاول، و مقام اول تعدد خمس است و سر تعددش هم رو این دو نکته فقهی است که ثمره نزاع است. و در مقام ثانی هم که کدام یکی از اینها مقدم باشد و کدام یکی از اون مؤخر، اشاره شد به اینکه وقتی این نزاع ثمره دارد که مصرفین دوتا باشد، ولی اگر مصرفین یکی باشد این نزاع هم بی ثمره است. حالا ببینیم کدام یکی از اینها مقدم است. اصل طرح مسئله برای این بود که معلوم بشود ثمره فقهی دارد. امام که به او میپردازد، این شخص زمش چون مجهول المالک اگر باشد زمامش به دست امام است که فرمود ما له صاحب غیری، والله ما له صاحب غیری. و اگر چون که خمس مصطلح باشد که به مقام امامت تملیک کردیم، تسلیم به امام مبرر ذمه است، این مشکلی ندارد این شخص به هر تقدیر. ولی اگر کسی گفت این صدقه صدقه واجب است، نه تصدق واجب باشد، وقتی تصدق واجب شد نه صدقه صدقه واجبه، به بنی هاشم میرسد. یا دیگران اظهار نظر کردن گفتن گرچه صدقه هم صدقه واجب است، نه صرف وجوب تصدق باشد، ولی اون صدقه واجبی که بنی هاشم نمیرسد زکات عین است، زکات مال و زکات فطره، اونم از غیر هاشمی به هاشمی نمیرسد. اگر کسی چنین فتوایی داد و مصرفین فرق کرد ثمره نزاع دارد. ولی اگر این شخص در مقام امتثال و در مقام عمل قائل بود به این که این گونه از صدقات به بنی هاشم میرسد و امامم که ولی مسلمین است، اگر خمس مصطلح باشد که نیمش مال امام است و اگر خمس غیر مصطلح باشد به عنوان مجهول المالک، او هم ولی مالک مجهول است که فرمود والله ما له صاحب غیری، تعدیه به او مبرر ذمه است. تنها ثمره فقهیش اونجاییست که مصرفین فرق بکند در مقام ثبوت، و در مقام امتثال هم این شخص بخواهد به فقرای غیر بنی هاشم بپردازد، اینجاست از باب تزاحم و حقوقی فرق میکند. اون چه که اولین بار خمس میدهد 20 دینار است، اون چه که بار دوم خمس میدهد 16 دینار است. کدام یک از اینها مقدم است؟ قد یقال که مرحوم شیخ رضوان الله علیه به اون سمت مائل شده است که اول باید حرام مختلط به حلال را تخمیس بکنید تا مال شما یک دست بشود، خالص بشود، تا نصوص خمس به این مال تعلق بگیرد. شارع که می فرماید خمس بده یعنی او از مال حلال خمس بده، ارباح مکاسب این چنین است دیگر. اگر می فرماید در قوس و کنز و غنیمت و امثال زال خمس است، یعنی در غنیمت و قوس و کنز حلال خمس است، نه آمیخته با حرام. چه این که اگر می‌فرماید فاضل معون خمس دارد، اون کسب حلال را میگن، کسب حرام که خمس ندارد، کسب حرام را باید به صاحبش برگردون. روی این نظر مرحوم شیخ، یعنی شیخ انصاری رضوان الله علیه، می‌فرمان به این که اول باید خمس حرام مخلوط به حلال را داد و این مال را یک دست خالص کرد و تطهیر کرد، بعد روایات خمس شامل این بشود تا آدم از مال حلال خمس بدهد، یعنی مال حرام که خمس دهد. در قبال فرمایش مرحوم شیخ نظر دیگری است که مرحوم خویی و هم فکرانش به اون سمت مائلند، و اون این است که روایات حرام مختلط به حلال میگوید اگر یه حلال بینی داشتی و یک حرامی با این حلال مخلوط شد باید تخمیس بکنی، کسی که حساب سال دارد و خمس سالش را نداده است، در ما این مال همش که حلال نیست. این مال دو قسمت است، یک قسمت مال اوست، یک قسمت مال امام و بنی هاشم. پس در اینجا ما یه مثلثی داریم، این مثلث یه مقدارش حرام است، یک مقدار حلال تلق است مال خود کاسب، یه مقدارش هم خمس مستلح است که مال امام بنی هاشم. اگر کسی حالا قواس بود یا معدنکاو بود یا کاسبی بود که حساب سال دارد و ربح کسبش رو تخمیس میکند، چنین کسی مالش به سه قسم تقسیم میشود: یک قسم حلال تلق خود اوست، یک قسم متعلق حق امام و بنی هاشم است، یک قسم ربا و رشوه ای که گرفته از تو با او آمیخت. خب پس حرام است مخلوط به حلال و مال غیر. چه اینکه زکات اگر بدهکار بود یا وقف اگر بدهکار بود، اینجا مثلث است دیگه، تثنیه نیست، تثلیث است. نصوص حرام مختلط به حلال فقط مثنا را شامل می‌شود، نه مثلث را. یعنی جایی که حرام است و حلال، نه حرام به علاوه حلال به علاوه مال غیر، این شامل نمی‌شود. وقتی شامل نشود، اول باید مال غیر را از این مجموع بیرون برد، مال غیر را بیرون برد تا بشود حرام مخلوط به حلال، نه اینکه حرام مخلوط به حلال به علاوه مال غیر. الان شما شریک دارید، این شخصی که خمس بدهکار است شریک دارد، حالا خمسش یا رو قوس و غنیمت و کنز است یا روی درآمد سال، این شریک دارد، اول باید حق شریک را بدهد تا حلالش یک دست بشود، بعد موضوع می شود برای نصوص باب که حرامش مخلوط به حلال است، این کار را باید بکند. حالا ببینیم حق با مرحوم شیخ است رضوان الله علیه یا حق با دیگران. اینجا هم باز در صورتی که مصرف ها یکی باشد، مصرف هایی که باشد هیچ اختلافی نیست، یعنی ثمره نزاعی ندارد. اما اینکه اول اون حقوق را بپردازد بعد مال را مشمول حرام مختلط به حلال بکنیم، این شاید دشوار باشد، برای اینکه این نصوص باب ده این اطلاقشون خوبه دیگه. وقتی شخص گفت من کسب کردم، حالا حضرت نفرمود مال تو آیا مخمس است یا نه و مانند آن، مگر کسی بگد در صده بقا من جهت نیست، فرمود اخرج خمس مالک یا تصدق به خمس مالک، نفرمود اول اگر مال دیگری داری اون مال دیگر را اخراج بکن بعد تصدق به خمس بده یا تخمیس بکن به مانند، مگر اینکه کسی بگوی دست در بقام بیان این جهت نیست. به هر تقدیر اگر کسی خمس بدهکار است، نمیگوین کل مالش حلال نیست، این باید خمس رو تادیه کند، مخصوصا با این حکم که شخص که بدهکار خمس است میتواند از مال دیگر بپردازد یا قیمت بدهد و مانند آن. اما این مال فعلا حرامی است مخلوط به حلال، نه حرامی است مخلوط به حلال به علاوه مال غیر. شاید بتوان فرمایش مرحوم شیخ را تقویت کرد، اما البته جا برای بحث و فکر همچنان باز است. از نصوص باب نمی شود کمک گرفت، چون نصوص واقع در صدد بقام بیان این جهات نیست، این فقط یک حلال و حرام نسبی را میگوید، میگوید مال من هست با مال دیگری، یا کسبی کردم مقدارش حرام بود مقدارش حلال، یا مالی که به من رسیده است از اون منقوله ان در دست منقوله ان بود، یه مقدار حرام بود یه مقدار حلال. این که دیگه متعلق خمس و امثال ذلک نبود، مخصوصا میراث که ما بگوییم این اعم از آن است که در اون منقوله ان هم مالی که از منقوله ان رسیده اون خواه خمسی دیگر داشته باشد خواه خمسی دیگر نداشته باشد، اول باید حرام مختلط به حلال رو تخمیز کرد. این چنین نیست، تمسک به این نصوص کار سهلی نیست، چون نوع این روایات دست مقام بیان این جهت نیست. اگه دست مقام بیان این جهت نبود، آیا ببینیم فرمایش مرمای خویی و فکرانش درست است یا نه، که انشاءالله روز شنبه بخواسته خود. والحمد لله رب العالمین.